İran mənim canımdır, damarımdakı axan qanımdır, sevdiyim ölkəmin yolunda can verir. Radio Cavan, İrani Cavanın səsi.
Şöhrətlidir bahçaların, çiçəkli güllü baharın, yamyaşıldır bahçaların, yaşa yaşa gözəl ruhu, bir cənnətdir hər bucağın, üzüm bağın, alma bağın, sönməsin vəhdət ocağın, yaşa gözəl ruhu, bir cənnətdir hər bucağın, üzüm bağın, alma bağın, sönməsin vəhdət ocağın, yaşa yaşa gözəl ruhu, yaşa yaşa gözəl ruhu.
Radio Cavan.
و حسنک را سوی دار بردند و به جایگاه رسانیدند.
به تو نویسر تاریخ خیشتن مه و ساب.
گفتارن در آفرینش آفتاب، زیاغوت سرخ است چرخ کبود.
به تو نویسد تاریخ خیشتن مه و ساب.
ندانی که ایران نشست من است، جهان سر به سر زیر دست من است.
تاریخ را ورق می‌زنیم، هر کسی آن کند که از اصل و گوهر بیس زد. تاریخ نوشت.
تاریخ نوشت، فصل دوم، این شهر پر از شعر.
بولا اوینتس رادیو جوان، شاید فکر کنید که موج رادیو رو اشتباه انتخاب کردید و رفتید رو موج برنامه‌های اسپانیایی زبان یا اسپانیولی، در حالی که اینطوری نیست. ما در رادیو جوان برنامه تاریخ نوشت در خدمت دو تا استاد عزیز و بزرگواری هستیم که متخصص زبان و ادبیات اسپانیایی هستند. خانم دکتر بیاتریس سالاس، اولین مترجم شاهنامه به زبان اسپانیایی، و خانم دکتر شوبیری، استاد زبان و ادبیات اسپانیایی دانشگاه علامه طباطبایی. خانم دکتر سالاس، سلام عرض می‌کنم.
سلام، اولا اولا.
خیلی ممنونم. سلام سلام، اولا اولا یعنی سلام سلام. خیلی خوبه. خانم دکتر شوبیری، سلام عرض می‌کنم به شما.
سلام، روزتون بخیر، بونوس دیاس.
من خوب تونستم تلفظ کنم اولا اوینتس رو.
عالی بود، خیلی خوب لهجه‌ام داشتین.
بزرگواری. من توی قسمت قبلی گفتم که برم زبان و ادبیات اسپانیایی بخونم، شاید که یه روزگاری تونستم وارد بحث ترجمه بشم، متنی رو از اسپانیایی به فارسی ترجمه کنیم. خانم دکتر شوبیری، میخوام از شما بپرسم که شما درباره اهمیت زبان اسپانیایی تو ایران، شما فرمودین تو قسمت قبلی برنامه ما که در سالهای اخیر خیلی از ایرانی‌ها آشنا شدن با زبان اسپانیایی.
زیاد زیاد.
یا یه خورده بزرگترش کنیم، بریم سراغ اصلا ادبیات امریکای لاتین.
بس.
چه اتفاقی افتاد که ایرانی‌ها زبان اسپانیایی براشون جذاب بود؟
زبان رو من میگم، ادبیات امریکای لاتین رو ترجیحاً استاد بگن که مال در واقع تخصص کامل ترم دارن. زبان اسپانیایی واقعیتش اینه که خیلی عمر زیادی تو ایران نداره. قبل از انقلاب گویا مدرسه مترجمی وجود داشته، همون جایی که بعدم در مدرسه عالی ترجمه که بعد به دانشگاه علامه طباطبایی تبدیل میشه، ولی بعد از اون دانشگاه آزاد یه جا رو احداث میکنن، یه رشته اسپانی احداث میکنن، چون میخواستن دیپلمات پرورش بدن برای اعزام به کشورهای اسپانیایی زبان. در حقیقت پایی خیلی ضعیفی هم بوده، خیلی مهم نبوده، خیلی قوی نبوده، ولی خب از همونجا مترجم در اومده و بچه‌هایی که بعد درس خوندن و دیپلمات‌هایی که از همونجا از همون دانشگاه آزاد اعزام شدن. بعد دانشگاه علامه طباطبایی که مجددن کار اون زبان قبل رو شروع میکنه و دانشگاه تهران که بعد از اون دوباره زبان اسپانیایی رو راه اندازی میکنه. زبان دوم ایالات متحده آمریکاست، زبان ادبیات، زبان به شدت رمز و راز. و خب ببینید کل آمریکا لاتین، شما نگاه کنید از مکزیک تا پایین تا آرژانتین که میان همه اسپانیایی صحبت میکنن و این همه فرهنگ مختلف وسطایی مثلا امریکا لاتین میریم آمریکای مرکزی مثلا میریم بولیوی بعد میریم ونزوئلا بعد میریم کوبا بعد میریم آرژانتین بعد میریم اوروگوئه اکوادور تمام اینا اسپانیایی صحبت کردن کلمبیا و الان یعنی نویسندگان بزرگی ما در جهان داریم
بله.
از شما نکنی از حالا گارسیا مارکز که از خبرنگاری میره و خب خدای بازی با کلمات دیگه برخس که اندیشمند بارگاس جوساز کورتاساره بیوی کاساره کارپنتیره و همه این انقدر جذاب صحبتشون که طبعا وقت که برای اولین بار در هر کشوری ترجمه شدن خیلی سریع میدونه گرفت. من یه موضوع اضافه کنم. ببینید ترجمه که شاملو داره به نظر من از لورکا من معتقدم که در شعر ساعت پنجه اش ترجمه ایشون فوق‌العاده است. در بقیه نه میشه قابل بحث و بررسی و نقدهای ادبی هستش چون شاملو از زبان فرانسه برمیگردونه. لورکا رو ما در ایران یک مثلا یه فرد سیاسی میشناسیم، یه فردی که مثلا در راه آزادی کشته شده. نه درسته که اینطور نیست، اینا یک تاریخچه مهمی پشت اینا هست که حالا از حوصله این برنامه خارج باشه. لورکا خیلی شاعره ولی متعلق به نسل ادبی در اسپانیاست، یکی از اون ده نفریش که در اون نسل بودن و چون خیلی شاعره و خیلی شعر قشنگی داره به خیلی زبان ترجمه شده و از فرانسه شاملو ترجمه کرده به فارسی.
از فرانسه ترجمه کرده. خیلی ممنونم، تشکر میکنم.
دریا خندی در دور دست، دندانهایش کفلهایش آزمان، تو چنین فروشی دختر غمگین سینوریا. من آب دریاها را می فروشم آقا. پسر سیاه قاطی خونه چی داری؟ آب دریاها را دارم آقا. این عشقای شور از کجا می آید مادر؟ آب دریاها را من گریه می کنم آقا. دل من این تلخی بی نهایت سرچشمش کجاست؟ آب دریاها سخت تلخ است آقا. دریا خندید در دور دست، دندانهایش کف و لبهایش آسمان.
خانم دکتر شوبری، ما در قسمت قبلی برنامه خواستیم از سرکاخان دکتر سالاس که یه موسیقی به ما معرفی کنن و ما پخش کنیم. خانم دکتر سالاس فلامینکو رو به ما پیشنهاد دادن و ما پخش کردیم. حالا شما یه موسیقی اگر بخواییم به ما
بی تردید ابر میبارد همایون شجریان.
ابر میبارد همایون شجریان. قبل از اینکه بریم سراغ همایون شجریان و ابر میبارد رو تو این روزهایی که خدا رو شکر واقعا ابرها میبارن گوش بدیم. خانم دکتر سالاس، شما دفعه قبل به ما موسیقی فلامینکو رو پیشنهاد دادید. چرا این موسیقی؟ من یادم رفت توی برنامه قبلی ازتون بپرسم.
چون که خیلی روابط داره و شهنامه.
جدی؟ آره، موسیقی؟
آره، توی یه قسمت شهنامه تو شای شاپور که مردم شکایت میکنن، مردم قسمت پایین از ایران گفتن فقط اینو که پول دارم فقط شای و دارورش شدم دیگه موسیقی دارم. شای از هند آورده یه گرودی مردم یعنی هیتانوس که دیگه گفتم میتونی بمونی تو زمین ایران، پول داده به ایشون و زمین داده که کار کنن. دیگه بعد از یک سال خیلی خیلی شیرینه در شهنامه فردوسی توسی میده که بعد از یک سال این آدم ها فقط میرقصن و موسیقی و میرقصن و میخونم و کار نکردن، دیگه شاه عصبانی میشه دیگه بیرونش میکنه به در ایران دیگه اینو جوارجا باش رفتن دیگه اروپا و اینا کجا موندن دیگه آخرش اسپانیا دیگه. این فلامنکو ریشه هند و ایران داره. این ها ها ها ها که شما نمیدونن اسم چیه هست، اینو واقعا ریشه ایرانی.
بسیار عالی.
بله
خانم دکتر شوبری، شما اسمش رو
چهچهه گفت میخواستم بگم میزنن
چهچهه
توی نگه تو مثلا میخونن همون آوازی که میخونه همایون و بقیه که میخونن میگن اینی که وجود داره چهچهی که وجود داره در شعرهای در ترانه‌های ایرانی در فلامینگو همینه
فلامینگو این بله. در واقع اون حلقه اتصالش میشه بین دو فرهنگ
اصلا میگن از طرف ما رفته دیگه از هند اومدن ایران از ایران رفتن دیگه
دیگه رفته
فلامینگو کولیا بودن دیگه
کولی ها
مال کولیاست دیگه بله هنوزم هست
بسیار عالی ابر میبارد ولی ما از یار جدا نمیشیم گفتگومون رو ادامه میدیم بشنویم همایون شجریان رو
ابر میبارد و من میشوم از یار جدا چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا ابر و باران و من و یا ستاده بدا من جدا گریه کنم ابر جدا یار جدا
اولا اوینتس رادیو جوان
باریکلا
خوشم اومد
خیلی خوبه خیلی خوبه
خیلی تشویقم میکنین
نه علی حرف ندارم ادامش بدیم
بزرگواری خدمت شنونده های عزیز رادیو جوان دوباره سلام میکنم خانم دکتر سالاس میخوایم یه خورده از زبان اسپانیایی بریم سراغ ادبیات امریکای لاتین یه مقداری درباره اون ادبیات و اون فضا صحبت میکنیم برای شنونده های ما
بله هرچی خانم دکتر شوبری گفت دیگه در ایران شناخته شد این موج سال 1960 که یه بوم من میگی بوم ادبیات امریکا لاتین شناخته شد کل دنیا دیگه جایزه نوبل گرفته خیلی خیلی جالبه چون که قبلا همیشه جایزه اسپانیولی گرفتن دیگه از سال 1960 به دیگه تا الان دیگه نویسنده امریکا لاتین خیلی خیلی معروف شدن و در ایران خیلی خیلی روابط داره چون شما میدونی اسلام وجود داشت در اسپانیا نزدیک 800 سال دیگه ما خیلی چیزی داریم با هم یعنی خونگرم هستین خانوادی دوست دارین دوست داریم اینو همه این حساسا همه رو رفته اسپانیا از اسپانیا امریکا لاتین از خاطر اینو ادبیات ما مثل ادبیات ایران خیلی گرمه خیلی دوست داشتنی هست ولی خب ادبیات امریکا لاتین سه تا دنیا هست از نظر من چون که خب اول سرپوستا بودن و همه رو فرهنگشون همه چیزو از خودشون بعدم اروپایی اومدن سفید پوستا با یه فرهنگ رنسانس و بعدم سیاه پوستا اومدن و همه رو این گنگینی خودشون چون که مثل برده اومدن در امریکا لاتین از خاطر اینا یه مخلوط خیلی خیلی مخصوص شد مردم امریکا لاتین از سه تا ریشه مختلف اینو نشون میده در ادبیاتشون که دیگه یکم سخته برای شناختن ولی از خاطر اینو باید یکم اطلاعات داشته باشی از هنری از مردم از ریشهشون از دینی مختلف
خیلی خوبه توی زبان اسپانیایی اسمها امکان داره به من بگین که چطوریه مثلا اسم و فامیل ما الان قبل از اینکه ما شناسنامه دار باشیم ما ایرانی ها ما رو به اسم پدرمون میشناختن یعنی مثلا من میشدم اصغر حسن اسم پدرم بعدن که حالا فامیلی شد توی اسپانیایی چطوری اسم و فامیل ها مشخص میشه
ببین ما چون که امپراتوری بود اسپانیا خیلی مهمه اسم فامیلی طولانیه من مثلا بیاتریس اسم اول کریستینا اسم دوم دیگه اسم فامیل پدرم سالاس بعدم اسم فامیل مادرم کاستیلو بعدم اگر که شوهر داری دم اضافه میکنی با اسم فامیل شوهرت بیاتریس کریستینا سالاس کاستیلو ده رافی یعنی یه دونه در دنیا شما میدونی مثلا زبان انگلیسی جان اسمیت چند تا جون اسمیت هست در دنیا، هزار تا هزار تا.
بله.
ولی در زبان اسپانیولی خیلی خیلی مهمه، یعنی این حساسه که تکه که فقط یه دونه نفر هست در دنیا و اسمتون ما داریم.
خاطرم هست وقتی داشتم رمان صد سال تنهایی مارکز رو میخوندم، مدام باید مراجعه کنی به اون در واقع نسبنامه‌ای که مترجم گذاشته و ببینی این پسر کی بود، این پدر بزرگ کی بود، از بس چیز داره. خانم دکتر شوبیدی، شما درباره این سختی زبانی یا اسمی سخت، یعنی اذیت نبودین وقتی حالا تو کاری که دارین ترجمه میکنین، تو کاری که دارین درس میدین، این اسامی طولانی که شما میخواین استفاده بکنین ازش؟
نه ببینید، متقابله. مثلا منم اونجا مثلا میگفتن که تو اسم چیه، مثلا من گفتم نجمه شوبیری، بعد بهم گفت نمیتونست بخونه، جی ندارم، گفت نخمه کلی ما نخمه بودن تو اونجا. اسما همه جای دنیا سخته، برای همه ما، به خاطر تحمیلی که زبان انگلیسی بر کل بشریت کرد و تاریخ استعماری که داره زبان انگلیسی، ما با انگلیسی قد آشنا هستیم. وگرنه خب من خیلی الان با دوستای خودم که تو اسپانیا دوستا، خب جانت سانتوس، ماریا خنیا، خب یاد میگیره آدم. مثلا اینجا گفتن اسم چیم، گفت مثلا من کیکاووس هیدریان، حالا اسم دکتر تیرانم جو بزنه آمد، من میگه خب خیلی اونجا نمیتونست برگرد، گفت چی گفتی؟ دوباره بعد برگه بگی کیکاووس. فرقی نمی کنه، اسم سخته، ولی این یه چیز که من در اسپانیا خودم دوست داشتم بود که وقتی شما یه فامیلی داری، فامیلی مادرت هم میاد.
خیلی
خوب. یعنی فامیل مادر مادر خیلی جذابه، هرچند بعدش از بین میره، چون دوباره بعدی هم فامیل پدر میگیره، باز مادر دوم بعد کلا از بین میره، ولی حداقل یه شما مادر وجود داره دیگه.
من هر کجا میرم توی فرمای شناسنامه می نویسن فرزنده، می نویسم حسن و فاطمه.
اینو باید من فکر کنم جدی میگم، والا از همینجا تریبونه به قول شما اوی رادیو جوان بگیم به خدا بیان فامیلای مادر رو بذارن. و یه مسئله در مثلا نمیکالات خیلی وجود داره، مادر مجرد زیاد وجود داره، مادر مجرد اونجا فامیلی که دارن بچه فامیلی مادر رو میگی. خاطر هم اتفاقا نقش زن تو ادبیات آمریکای لاتین و مادر خیلی عجیبه، مثلا کلمه مادر خیلی مهمه اونجا، خیلی مهمه، خیلی مهمتر از پدره.
ماتریارکال دیگه،
اصلا ماتریارکال، مادر سالاریه، واقعا همینطوره. و میگن وقتی بعد به تا بکارتی میگن رالیسم جادویی، خب خیلی جادویی هن، کارهایی که میکنن خیلی عجیبه، خیلی عجیبه.
خانم دکتر نکته خوبی رو گفتن خانم دکتر شوبیری. من میخوام با تجربه که شما جامعه شناسی هم خوندین، آیا ارتباطی بین این سختی که زنان به خصوص در فرهنگ اسپانیا خودشون متکفل امور زندگی میشن، اگر نگاه جامعه شناختی بخوایم بکنیم، آیا این تو شعرشون، تو ادبیاتشون، تو زبانشون این نمود پیدا کرده؟
چجوری؟ نفهمیدم.
سوالم اینه، زنان اسپانیایی خانم دکتر شوبری فهمودن که در گذشته ها یا در رمان ها به دلیل موقعیت های اجتماعی که داشتن، سختی های انگار بیشتری رو متکفل
می‌شدن.
بله، زن همیشه مشکل داره، میدونی اینو بین‌المللیه. ولی یه نقطه که من میتونم بگم به شما که مثلا در شاهنامه زن خیلی خیلی قویه و خیلی چجوری آزاد در انتخابشون، عشقشون دیگه میری دنبال عشقشون و همه مشکلاتون قبول میکنه، مسئولیت قبول میکنه. وقتی اگر که اشتباه میکنه، یه چیزی خیلی سیباست در شاهنامه که یه چانس دوم هست. مثلا منیجه خب میری عطب میدوزده این عشق خودشون دیگه، میبره تو گخشون دیگه، بعدن خب رستم میاد دیگه، همه چیز روشن میشه و شچی میگه به
منیجه،
نه به چیزم بیجان، چی میگه؟ این زن بگیر، این زن بگیر، این زن تو رو دوست داره. یعنی یه چانس دوم. شما میری به ادبیات اسپانیولی و ادبیات امریکا لاتین اینجوری نیست. اگر که مثلا شما در قدیم از رای درست میری بیرون بدون فاصله کشته میشی. مثلا رومئو جولیتا، جولیتا کشته میشه. در مثلا سلستینا دیگه این زن کشته میشه. در نمیدونن هرچی بشه زن آخر رمان کشته میشه. یعنی خیلی جدیه. میدونی کلیسا کاتولیک خیلی خیلی جدیه. اصلا نمیذاره که یه زن الگو میشه برای همه رو اگر که اشتباه کرده. ولی در ایران در ادبیات شما این انسانیت نشون میده. خیلی خیلی خشنگ از نظر ما اینو نشون میده که شما واقعا ریشه فرهنگی خیلی عمیق داره دیگه. آدمو میشناسی که مثلا همه رو پرفکت نیستیم.
چه نکته ای خانم دکتر شوبری فرمودن؟
بله کاملا درسته.
خیلی نکته جذاب و شنیدنیه واقعا این موضوع. یعنی منیژه چون وفادار بوده به بیژن پس میتونه با بیژن دوباره زندگی کنه. زال و رودابه رو ما داریم، رستم و تهمینه رو داریم که تهمینه خودش میاد پیش رستم. ولی میگین توی ادبیات اسپانیا اینجوری نیست. یعنی اون استبدادی که وجود داشته یا اون نگاه بالا به پایین برای زن این جایگاه رو قائل نشده. یعنی
نه اصلا پایه انسانیش رو نگاه کنید. جایگاهی که ما برای زن در اینجا داریم ادبیات اصلا ببینید مکر زن، هیله زن، ادبیات ما که مال اصلا قبل از دوران به اصطلاح قرون وسطای اروپا باشه، ما اون موقع ادبیاتی داریم که ما عباسه داریم که شاعره بوده. اسپانیا در قرن 19 که ادبیات رئالیسم و دوره رئالیسم و ناتورالیسم هست، میاد یک خانوم نویسندهی فرنان کابایرو اسمش بوده، میاد اسمش بوده سسیلیا بولد فاور که اساساً از پدرش مال سوئیس بوده، میاد کتاب بنویسه به نام فرنان کابایرو، به نام مرد امضا میکنه و کتابش چاپ میکنه.
ای بابا.
بعد شما حالا میگم خب سوئیس، من خودم میگم سفر که سوئیس رفته بودم خیلی زمان دانشجویم، میگفتن این شهری که ما لوزان بودیم، میگفتن اینجا الان 9 سال زن حق رای پیدا کردن. یعنی فکر نکنی که تبلیغات که میکنن و مسئله چون طلاق مثلا در کاتولیسیسم وجود نداره. ببینید خود همین مسئله عدم وجود نداشتن طلاق چقدر تراژدی در زندگی ها پیشون و چقدر انحرافات زندگی وجود داشته. نبودن طلاق در مکتب کاتولیک تا همین اواخر، فکر کنم تا همین در 20 سال اخیر بود طلاق نیست و حالا و مسائل دیگه. و این برخلاف اون که مثلا حالا یک دیده اشتباهی پیدا شده بین ماها، فکر کنم اونجا مثلا خیلی
آرمان شهریه که همه چیز خوبه.
نه خب قطعا اینطور نیست، قطعا اینطور نیست، چون نه ثروت ما رو دارن، نه ثروت ادبی، نه ثروت اقتصادی ما رو. و اونجا نه اصلا اینطور نیست. و اون برابری هم که حالا بعدم فمینیست ها رو باب کرد بعد از اون، اون هم یک حالا ماجراییست که بعد بهش حال میشه بعد ها پرداخت، ولی اصلا اینطور نیست.
بخت است و کار عاشقی هر بار دارد قرعه ای، بر دست کوبید این زمان، این بار من این بار چو مهر مادری با جان خود می پروری، گاهی چنان قهر پدر از هیبتی سرشات، و گاهی به نام میهنم خو کرده با جان و تنم، سبز و سپید و سرخ تو زیبا.
خب اینو یه داستان خیلی خیلی قدیمیه. میدونی شما وقتی که امپراتوری روم انتخاب کرد کاتولیسیسم مثل دینی دیگه اصلی امپراتوری روم، دیگه همه رو عوض شد. عوض شد دیگه رفتن دنبال انجیلو. انجیلو چی نوشته؟ آدم، ایوا، یعنی اول مرد، اول زن. ولی زن چجوری نشون میده در انجیل؟ یه زن ضعیفه، یه انسان ضعیفه که گوش نمی کنه به خدا، دیگه بدون فاصله میرید دنبال درخته که ممنوع بود، دیگه میخوره سیبو و میده به مرد. از خاطر اینا کاتولیسیسم زن خیلی خیلی پایین میبره تا کجا؟ تا اکنون دیگه، سال 1946
بود. همین اخیران، آره، همین اخیران جدید
که در سازمان ملل دیگه زن قبول کرد که زن میتونی رای بده. نگاه کن، بعد از همه این قرن زن خیلی خیلی زحمت کشیده و اصلا حقوق کمتر، همه چیزو کمتر تا تازگی. الان بعد از که زن دیگه میری سر کار که دیگه پولشون در میاره و اینا، که کنترل میکنه بدنشون چند تا بچه میخوای داشته باشه، الان میتونه یه کمه اثرتر، ولی من نمیدونم خود بهتر شدم و نه، الان خیلی کار داریم، یعنی کار بیرون کار داخل، ولی اقلا چویس دارن، یعنی میتونی انتخاب کنی.
بله، اصلا بحث زن یه بحث کاملا پیچیده ای است، چون زوایای مختلف داره، زاویه عاطفی داره، زاویه زیبا شناختی داره، زاویه کلمه مادر رو داره، ستون خانه رو داره. زنها کلا در همه دنیا چندین وجهن، این فقط ببینیم به ایران نیست، من فکرم همه جا همینطوره. یه مقدار استایل سبکای زندگی ممکنه من فرق بکنه، نه همینطور. مثلا ببینید منی که دانشگاه مثلا رئیس میشم، توی خونه مادرم، توی خونه کارگرم
و نه خیلی عادی اینا. حالا نه، یعنی در واقع کارهای منزل رو
فرقی نمی کنه. حتی اون خانومی که میاد در خدمت شما، کارگری در خونه شما میکنه، باز هم که میره خونه خودش، باز هم میره خونه خودش هم تمیز میکنه. یعنی ما یک حالا فرهنگ و ضد فرهنگ داریم. من فکر همیشه میگم که ما ایرانی ها دمای زرنگی هستیم، از غرب اون چه دوست داره میگیریم، و اگر چه خوبی هم داره نمیگیریم. مثلا ببین، اگر مثلا ما از غرب یاد گرفتیم خانمای ما، دختر جوان ما آشپزی نکنن، یا مثلا مردا تو خونه ظرف بگیرن بشورن، اینا بعد بتونیم که دخترم نمیره مثلا 1100,000 خدا تومن مهریه بکنه، یه عروسی نمیره بگیره 500 میلیارد تومن
بده. ساده تر زندگی
هاشون اصلا عجیب غریبه. اصلا تو اینجا افسانه ایه، مگه میشه اصلا اینجا بریم به این رفع بگی من دخترم مثلا بردارم خواهرم کیم دوستم ازدواج کرد 10 میلیارد یه شب خرج کرد، اصلا این کل خانواده اسپانیایی منفجر میشه، اصلا پودر میشن وقتی بشن چیزیو.
بچه برن مثلا یه زندگی سادهی تشکیل بدن، یه خونهی بگیرن مثلا.
نه اصلا یه دختر پسر خودش رو میرن میسازن، یکی بهشون یه قابلمه میده، یکی بهشون بشقاب میده، ما خودمون میدیم به هم دوستامون. این کاسه من مال تو باشه، خودشو با هم.
یعنی چی؟ یه خورده اینو توضیح میدین خانم دکتر سراسی؟
آره، ازدواج بگیم خیلی جذاب.
درباره ازدواج الان یه مطلب جالبی برای من شد.
آره بگه خانم.
یعنی چجوری ازدواج شما از نظر جامعه شناختی فرهنگی؟
شما اگر که عاشق میشه از کسی، خب اجازه نمیگیری دیگه، اطلاعات میده به پدر مادرتون الان دیگه، میری عروسی.
خب معمولا زندگیشون رو چجوری شروع میکنن؟
از صفر، از صفر، خودم از صفر واقعا.
یعنی جهاز بدن مثلا؟
نه جهاز، اگر که داری داری، اگر که نداری هیچی، هر کدوم کار میکنه. مثلا کادو عروسی میتونی یه مقدار پول اگر که میخوای جمع کنی برای اول قسمت برای خونه گرفتن، ولی واقعا از صفره، از صفره، زن و مرد دیگه. اینجوری شیرین میشه و اینو که مثلا مهریه و چیزو اصلا ندارین، اینو وجود
خیلی
نیست.
ساده میرن
خیلی
سر خونه
ساده و متاسفانه هر که جدا میشن، هرچی هست بعد از ازدواج 50% زن 50% مرد.
خیلی ممنونم.
این قسمتشون خیلی سالم تر از مال ماست، من اعتقاد خودمه.
تشکیل زندگی ساده.
بله خیلی ساده تر. مثلا من دوستان خودم دیده بودم دیگه، مثلا میگم من یه لحاف دارم میدم بهتون، میگم من یه با قابلمه دارم بهت میدم، و با هم واقعا شروع کردن ساختن،
خودشون زندگیشون رو میسازن. نیاز به این که بابای خوب. من باید انقدر به من پول
نه
بده؟
نه اصلا مال ما افسانه ایه، اصلا یه چیز غریبیه.
خیلی ممنونم. انقدر درباره خانم ها در فرهنگ ایرانی و فرهنگ امریکای لاتین، زبان های امریکای لاتین و کشور امریکای لاتین و اسپانیا صحبت کردیم که من فکر میکنم باید بلندشم به تهیه کننده برنامه خانم یراقی بگم که بیاد و کلن بحث رو خانم ها ادامه بدن. خیلی دیگه خانمانه شد و چقدر نکاتی آموختم من، چقدر یاد گرفتم از مصاحبت با شما دو عزیز درباره زبان اسپانیایی، کشورهای امریکای لاتین. خانم دکتر سالاس یا خانم دکتر شوبری، یکی از شما دو عزیز که سلام رو به من یاد دادید و من ابتدای برنامه گفتم اولا اوینتس، حالا خداحافظی رو هم به زبان اسپانیایی به ما بگین.
ادیوس امیگوس. خداحافظ دوستان. ادیوس امیگوس.
ادیوس. ادیوس امیگوس رادیو جوان. خانم دکتر سالاس، شما جمله‌ای به زبان اسپانیایی میخواین به من یاد بدین که من یاد بگیرم؟
سی ته پودو دیسیر ته کیرو، یعنی دوست دارم. میتونم بگم
اسپانیایی. این جمله برای ما آقایون خیلی مهمه.
و یاد بگیر اسپانیولی. اسپانیولی در باز میشه ولی چند تا زبان.